این خیلی زیباست که چهره شاد و خوشحال شدی. برای این دلیل هم داری چون مسیح در بین ما هست. وقتی که داری انجیل میخونی اون همیشه بین اون اشخاصی بود که حالشون گرفته نبود. نیاز داشتن، مریض بودن و یا توی زندگیشون مشکلی داشت. میگه این که بعد از اون همه حالشون خوب بشه اینجوری نیست. برای مثال میخونیم در مورد مرد جوانی میگه اونجا نوشته شده که مسیح اون مرد رو دوست داشت، اما زمانی که از مسیح دور شد این به این معنی هست که اون شخص ناراحت شد. این میتونه برای ما هم اتفاق بیفته، اما این دیگه دلیلش مسیح نیست، میگه این دلیلش خود ما. در مورد اون جوان طوری بود، مسیح به اون گفت همه کارها رو درست انجام دادی، فقط یک کاری رو درست انجام نداد. همه دارایی تو بردار و به همه فقرا رو تقسیم کن. این کار رو نمیخواست انجام بدی. این خیلی خوب بود. سوال اون این بود چه کار باید انجام بدم تا اینکه همیشه در محیط خداوند قرار بگیرم. اما میگه این چیز خیلی خوب این چیز خیلی خوب توسط این کار عقب افتاد. از این چی میشه یاد گرفت؟ از این میشه یاد گرفت که گناه کردن بزرگترین مشکل نیست، چون یه انسان نرمال داره رنج میبینه توسط گناهاش و از خود آزاد بشه از گناه. اما باز هم یه انسان نرمال باز هم میخوان امکانات خیلی خوب رو توی زندگی خودشون نگه دارن و به این شکل توسط این ما در یه خطری قرار میگیریم که همه چیز رو از دست بدیم. به همین دلیل سالم زیادی هست که میگه یه در مسئله رو همیشه استفاده میکنم که خوبی ها اون چیزی که از همه خوبتر هست بزرگترین دشمن بهترین هست. ما فکر میکنیم همیشه که بدترین دشمن بهترین هست. خوبی ها اون خوبی هایی که ما میخواییم همیشه داشته باشیم چیزی هست که ما را از خداوند میبینیم. در این مورد که الان نشون گفتن خوبی ها منظورشون اون چیزهایی که ما خوب میبینیم، نه اون چیزی که واقعا خوب هست. میگه به نظر ما خیلی چیزها خوب معلوم میشه. سلامتی خیلی بهتر از بیماری هست، ثروت خیلی بهتر از فقیر بودن هست، دوست داشته شدن خیلی بهتر از تنهایی هست. اما خداوند خیلی وقتها اینها رو از روی قصد از ما میگیره برای اینکه ما بهترین رو داشته باشیم، خودش رو داشته باشیم. از اون زمانی که اینو یاد گرفتم این دیگه برای من سخت نیست که بقیه انسانها رو ببینم که غمگین باشن، چون خیلی وقتا هست که این غمگین بودن توسط خداوند به انسانها داده شده. هدف از این غمگین بودن چی هست؟ میگه این غمگینی که این ناراحتی که از طرف خداوند ما دریافت میکنیم باعث میشه که ما بتونیم توبه کنیم، اعتراف کنیم، برگردیم. میگه امروز فردا عید نوروز هست، آلمانی نمیدونیم، اما دیگه من دیگه آلمانی نیستم. برای همین میخوام امروز در مورد عید نوروز واضح کنم. در انجیل لوقا، لوقا 21 als eure Ostermann.
Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, dann erkennt ihr von selbst, indem ihr seht, dass es Frühling geworden ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich.
Ja auch.
Aber jetzt der Zusammenhang macht deutlich.
اینجا دیگه دارد که آلم تابستون یاد دادم میگه این اشتباهه. شما وقتی که از خود مطلب رو هم بخونید توی تابستون دیگه درخت شکوفه نمی کنه. میگه منظورش بهار هست. میگه ما اجازه نداریم که چیزی در کتاب تغییر بیاریم، ولی میگه این که مطلب رو ما خودمون شخصا درست بفهمیم، میگه این خیلی راحت هست که این شرایط رو یه بار تصور کنیم پیش چشمون. میگه وقتی تصور کنیم بعدش متوجه میشیم که منظورش چی هست. منظورش بهار هست، تابستان هست. میگه اینجا کلام نوشته شده تابستان. سپس این مثال رو برایشون میزد. درست انجیر یا سایه درختان رو بنگرید. وقتی شکوفه میکنم بیان که کسی به شما بگوید متوجه میشوید که تابستان نزدیک شده است. به همین صورت وقتی میبینید که این رویدادها در حال وقوع هستند بدانید که به زودی ملکوت خدا آغاز خواهد شد. یقین بدانید که این نسل خواهد ماند و این وقایع را خواهد دید. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من همیشه باقی خواهد ماند. پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من شما را غافلگیر نکند. نگذارید کوکوری، میگساری و غم قصه‌های زندگی شما را مانند سایه مردم دنیا به خود مشغول سازد، بلکه هر لحظه چشم به راه من باشید و همیشه دعا کنید تا در صورت امکان بدون برخورد با این رویدادهای وحشتناک به حضور من برسید. میگه دعای اول جالب هست. میگه مسیر اینجا مثالی زده که عملا شما راحت متوجه بشین و اونو واضح کنه برای یه زندگی روحانی. درخت انجیر یا سایر درختان را بنگرید و شکوفه میکنند بیان که کسی به شما بگوید متوجه میشوید که تابستان نزدیک است. ببینید، بشناسید و توسط این شما میبینید خیلی از انسان ها میگه متاسفانه خیلی از ایماندارها هم اونا زندگیشون را استفاده میکنن و میذارن و همیشه بدون زندگیشون طوری استفاده میکنن که هیچ به دردشون نمیخوره. اما اینجا میگه مسیح موضوع خاص رو یاد کردن، این که ما محیط دوربرمون رو دقیق بررسی میکنیم و میبینیم، ما میتونیم چند چیز مهم رو بفهمیم و متوجه بشیم، حتی طبیعت رو از لحاظ روحانی تصور کنیم و بفهمیم. میدونم که این خیلی سخت هست وقتی ما دقیق نگاه نکنیم. ما باید چند تا میگه من باید چند تا عینک عوض کنم تا بتونم دقیق بخونم ببینم، چون فقط یکی از چشمام کار میکنه و اون جراحی شده. برای مثال این عینک الان دارم میگه نمیتونم باش بخونم ولی باید نمیتونم ببینم. و یکی دیگه حتی واسه کمپیوتر دارم که برای دیدن اون باید بشم. میگه با وجود همه اینها باز هم تلاش میکنم با احتیاط بیشتر زندگیم رو بسرانم و لحظه روز به روزش رو با دقت بیشتر پیش برم، چون اینو فهمیدم که واقعا خداوند از طریق همین طبیعت محیط و اطراف به ما میخواد خیلی چیزها رو به ما بفهمید. و از همه شما خواهش میکنم مخصوصا برای اونهایی که سال نویشون آغاز میشه، این سال نو رو برای اونهایی که سال نو جدیدشون آغاز میشه مخصوصا اینو بدونن، همه اینها رو جدی بگیرن، دیدن، شنیدن، بویدن، مزه کردن، احساس کردن، چون اینها چیزهایی هست که خداوند به ما هدیه داده برای اینکه ما یاد بگیریم. یه بچه میگه کنجکاو هست. چرا بچه‌ها صبح زود از خواب بیدار میشن؟ اونا هنوز کنجکاو هستن. میخوام ببینم زندگی چی هست. وقتی مسیح میگه ما باید مثل این بچه‌ها باشیم، این به این معنی هست که ما باز هم دوباره همچنان از این زندگی استفاده کنیم. نه اینکه احساسات خودمون رو بیکس کنید
توسط
الکل، توسط مواد مخدر، توسط تلویزیون. بنابراین توسط همه سوپرات های خداوند برای ما آفریده استفاده شد. این خیلی مهم هست که ما درست استفاده شد. مسیح به ما چی میگه؟ اگر شما متوجه میشید، میفهمید، توسط اون چیزی که میبینید، پس اینو به راحتی بدون این کسی به شما بگه میتونید که خداوند بهایی رو دریافت چیزهای جدیدی رو میآفرینه در دنیای آینده ما. مسیح میگه که اینو بدونید که خداوند نزدیک هست. میگه چه نزدیکی؟ میگه نمیدونم تو فارسی وجود داره و یا نه، ولی میگه تو آلمانی دو معنی داره. میگه این دو معنی میگه. در آلمانی میگه یکی نزدیک بودن از لحاظ مکانی، یکی از لحاظ زمانی. میگه اینکه نزدیک باشیم این هست که یه چیزی دور نباشه از ما، و این هم دقیقا زمان رو مشخص میکنه که بعدم. مسیح نگفته که منظورش از کدوم یکی از این نزدیکی ها هست، زمانی و یا مکانی. میگه انسان ها تلاش میکنن اینو بیشتر بفهمن که وقتی میگه به زودی بعدم، یعنی یه زودی وجود داره که قراره بیاد. میگه حتی این آیه اینو ذکر میکنه که اشتباه نیست این تصوری که ما از این جمله داریم، اما در کنار این به این معنی هست که پادشاهی خداوند در نزدیکی ما وجود دارد. دقیقا مثل زندگی جاویدان، میگه اکثرا اینو فکر میکنن که از لحاظ زمانی منظورش هست یه زندگی جاویدان مادر رو، اما قسمت های زیادی در کتاب عهد جدید اینو کاملا واضح میکنن. میگه یک زندگی جاویدان زندگی هست که ما تو این دنیا دریافت خواهیم کرد. میگه اونجا نوشته شده که کسی که زر خداوند داره این زندگی جاویدان رو با خودش دار، و توسط این کاملا واضح هم این زندگی جاویدان در آینده آغاز نمیشه. بنابراین این کیفیت این زندگی جاویدانی در زندگی ما هست که غیر ممکن هست که از بین بره. این حقیقتی هست که در زندگی با مسیح شما میتونید دریافت کنید، اینکه زندگی ما یه ارزشی داره، نه اینکه این ارزش در آینده او دریافت خواهد کرد، بلکه این ارزش رو داره توسط اینکه ما در کنار خداوند با خداوند همراه هستیم، که در حال حاضر خداوند در زندگی ما قرار داره. و همین دلیل خیلی مهم هست که اختیارها رو جدی بگیریم، اون اختیارهایی که مسیح به ما میده. متوجه این باشیم، پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من شما را غافلگیر نکند. نگذارید پرخوری، میگساری و غم غصه‌های زندگی شما را مانند سایر دور مردم دنیا به خود مشغول کند. میگه دوباره به همون نقطه میرسیم که همه خوبی ها میتونه حتی خطرناک هم باشن. قضا میگه برکت خداوند هست. برای مثال میتونیم در کتاب جامعه اینو بخونیم. میگه اونجا نوشته شده که انسان چیکار میتونه بکنه توی زندگی، توی روزش به خاطر غذا و نوشیدنی که دریافت میکنه خوشحال باشه و شکرگزاری کنه و به این شکل این قلب پر از شادی رو دریافت کنه. خداوند برای هر انسانی در این دنیا برای اینکه شاد باشه این هدایا رو در این زمین بشه، برای اینکه خوشحال باشه. برای همین که هر یک شنبه بعد از مراسم دعا میگه یه چیز کوچیکی هست که ما هم بود. ما اجازه داریم و میتونیم دریافت کنیم لذت ببریم. میگه باز هم در کنار این یه دلیل وجود داره که همه همین خوبی ها، همه این چیزهای خوبی که ما میبینیم برای اون چیزهایی که هر روز شکرگزارش هستیم پیش خداوند. شاید برای خیلی از ماها این دلیل خیلی مهمی باشه که ما دعا می‌کنیم. وقتی در حال عادی دعا نمی کنیم، کم از کم وقتی غذا می خوریم دعا می کنیم. باز هم یه دقیقا همین چیز خوبی که خداوند به ما هدیه داده میتونه قلب ما رو سنگین کنه. زمانی که این نوشیدن و این خوردن تمام افکار ما رو تحت تسلط خودش قرار بده، میتونه ضرر بیاره برای ما. غذا خوردن و نوشیدن در یک نقطه، میگه در یک نقطه نوشیدن و خوردن هست، در نقطه دیگه غم‌غصه ها، نگرانی ها هست. ما میتونیم زندگی خودمون رو توسط نگرانی هایی که داریم از بین ببریم. باز هم میگم ما زندگیمون رو توسط همین خوبی هایی که ما میبینیم میبریم، زمانی که بیش از حد استفاده میکنیم و ما زندگیمون رو از بین میبریم توسط این نگرانی ها. شما میدونید که ما گوشام همیشه باز هست برش میگم که اکثر اوقات تقریباً یه ساعت دو ساعت از مراسم دعا رو از دست میدم. اما در مورد چی ما اونجا صحبت میکنیم؟ 90% چیزهایی هست که بیمانی هست، نیاز نگرانی هایی که ما انسان ها داریم. چرا ما نباید در این مورد صحبت کنیم؟ چون که مسیح میگه ما این چیزها رو باید دور بندازیم، بذاریم کنار. میگه انسان های زیادی وجود دارن، اونقدر این چیزها رو برای خودشون جمع کردن، نگرانی های خودشون توی دستشون محکم گرفتن، حتی اگر یک شنبه میان اینجا خالی میکنن نگرانی هاشون رو، بعدش دوباره جمع میکنن میذارن تو جیبشون، میرفتن دوباره میبرن با خود، دوباره میرن یه هفته دیگر رو با همین شکل میزن. میگه میتونید این رو انجام بدیم به این شکل. اما مسیح میگه نگران نباشید، چون پدر شما در آسمان ها برای شما این نگرانی ها رو خودش. میگه عزیزان چه نیازی هست که ما مسیحی باشیم وقتی زندگی ما حرمی نداشته باشه با یک ایمان؟ پس باید چه کار کرد؟ میگه چند وقت بعد یه کلامی از خانم خاتون باشیم، میگه شکرگزار باشیم و دعا کنیم. مسیح میگه یاران مسیح میگه شکرگزار باشی برای همه چیز و همیشه. میگه نو باید یاز بگیم. میگه فقط خیلی کم کسانی هست در بین ما که از پدر مادرشون یاد گرفتن. میگه این کمک میکنه وقتی ما از هم بچگی یاد بگیریم، نه اینکه فقط وقتی ما این چیز دریافت میکنیم تشکر کنیم، بلکه شکرگزار باشیم حتی زمانی که اون چیز رو نداریم و میخوایم اون رو داشته باشیم. چون دیگه این عملا میتونه اعتماد ما رو نشون بده. وقتی ما واقعا اعتماد داشته باشیم پس به اون میگیم نیاز خودمون رو و میتونیم حتی قبل از اینکه اون رو دریافت کنیم ازش شکرگزاری کنیم بابت اینکه سر موقع اونو به ما میده. من فکر میکنم که خداوند با ما تمرین میکنه همچین کاری رو. بعضی از شما میتونید که بعد از سال گذشته، این سال جدیدی که داشتیم، میگه واقعا از لحاظ مالی مشکل زیادی داشتیم و اون همکارمون که مربوط بخش فینانس میشه توی هفته گذشته بارها و بارها این مشکل رو یادآوری کرد. میگه از روی تجربیاتی که ما داشتم میتونستم اینو بگم که عزیزان ما در راه خداوند قرار داریم، ما تلاش میکنیم هر کاری که اون میخواد انجام بدیم، این دیگه دست خود اون هست. سر موقع نیاز ما رو برطرف کنه و تا امروز با همه این مشکلات که سر راه ما قرار داشت میگه دقیقا همینطور همیشه با ما کنید. این فقط یه مثال هست که ما چطور میتونیم زندگی کنیم بدون اینکه قلب ما بسته بشه، پر از نگرانی ها بشه، پر از ترس بشه آرامش ما احتیاط ما از دست داره. پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من شما را غافلگیر نکند. نگذارید بکنید مایوسداری غم‌وغوصه زندگی شما را مانند سایر مردم دنیا با خود مشغول کند، بلکه هر لحظه چشم به راه من باشید و همیشه دعا کنید و در صورت امکان بدون برخورد با این رویدادهای وحشتناک به حضور من برسید. یه در حال حاضر یه همچین لحظاتی رو داریم. اینو کاملا میتونم به خاطر داشته باشم. به خاطر 25 سال پیش، 15 سال پیش میگه همیشه مشکلاتی بوده، حتی از لحاظ اقتصادی، اما از لحاظ سیاسی میگه واقعا امنیت. بالاخره دوران سخت این دنیا گذشته بود و همه چیز داشت پیش میرفت. اینجا فقط سوال زمان هست که این آرامش و این صلح در همه جا پراکنده بشه. میگه اینو نمیتونستم هرگز باور کنم، چون اینو میدونم که مسیح چیز دیگه ای داره. امروز میگه کاملا اینو باز دارم صحبت میکنم در موردش که الان در حال حاضر شرایط این دنیا داره خیلی سخت‌تر و وحشتناک‌تر میشه از زمانی که دوره کمونیست ها بود و دشمنان زیادی وجود داشت. میگه در همه دنیا داره میبینیم که دارن تلاش میکنن اسلحه های بیشتر و مدرن‌تری بسازن و اینو دارن کاملا باز صحبت میکنن که بتونن به راحتی از این اسلحه ها استفاده کنن. به همین دلیل میگه خطرناک‌ترین سالها و روزها داره میاد. میگه ما باید چه برخوردی بکنیم همچی شبه کنیم.
ما باید آرام باشیم.
اینجا ما میخونیم که بیدار باشیم.
چون مسیح گفته خب نباید نگران باشیم. چون خود مسیح گفته مثلا زمانی میرسه که جای زمین جایی میرسه که مثلا جنگ ها و گوشی میرسه یا جایی توپ آوان و گوشتان میرسه نباید نگران باشیم.
میگه درسته. ولی باز هم با وجود همه ما دوره خطرناکی رو در پیش میگیریم. به همین دلیل باید گوشمون باز باشه، بیدار باشیم. این به این معنی هست که همیشه دعا کنیم. میگه یعنی چی؟ میتونیم همیشه دعا کنیم؟ من فکر میکنم و احساس میکنم که مثلا اونا خیلی بیشتر از ما دعا میکنن. اونا 5 بار به شیمپاتو دارن دعا میکنن. ما فایز. میگه یعنی چی؟ همیشه دعا کنیم.
Das ist richtig. Das heißt wie?
Na, indem ich die Gerechtigkeit, die Gott, das sind ja die Wohltaten.
وقتی ما با چشمان باز توی زندگی قدم می‌زنیم. میگه توی زندگیمون انسان‌های مختلفی رو خواهیم دید که اونها نیاز کمک خداوند رو و ما همیشه ما میتونیم این کارو ما همیشه میتونیم اون شخصی باشیم که خداوند مورد استفاده قرار بده تا بتونه به اون شخص کمک کنه و این دعا کردن هست. خیلی از انسان ها فکر میکنن دعا کردن فقط همین هست که ما سرمونو بالا کنیم صحبت کنیم، اما مهم این هست برای دعا کردن گوش کنیم که خداوند به ما چی میگه. یه دعای درست میگه آغاز میشه با شنیدن. میگه شما یه بچه کوچیکی رو میتونید متوجه باشید. میگه وقتی ما اینو میشنویم دقیقا درک میکنیم و متوجه میشیم که چه کاری باید انجام بدیم. میگه این بستگی به درک و فهم ما انسان ها داره. میگه آخرین آیه یه چیزی مهمی رو به ما میگه. ما باید اینجوری
damit wir würdig geachtet werden. Wachet zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werden werdet. Diesem allen, was kommen soll.
میگه آیه آخر در مورد ارزش احسان هاست. خداوند به ما این ارزش رو میده وقتی به این شکل ما برخورد میکنیم اون طوری که اون میخواست، اونجاست که ارزش ما پیش خداوند خیلی بزرگه. اونجاست که ما رو در سختی ها تنها نمیذاره و ما رو از اون سختی ها میکشه بیرون. وقتی یه بار اینو تجربه کرده باشیم، میگه باز هم یه مثال میزنم، میگه من خودم اصلا این فکر رو نکرده بودم که زندگی من پیش خداوند ارزش داشته باشم. شکرگزار بودم برای زندگی که دارم سالهای گذشته همیشه، چون میگه هر بار اینو میدیدم که خداوند برکت زیادی تو زندگی من. میگه بعد از اینکه مریض شدم، میگه من برای خودم دعا کردم که خداوند گفت بچه های ما هنوز کوچیک هست، خانم ما مریض، چی فکر میکنی؟ اینو میگه خودم میتونستم بفهم زمانی که مادر فرشوز ما و خواهر برادرام هم کوچیک بودیم. میگه من بچه بزرگ بودم، میتونستم تحمل کنم، اما خواهر کوچیکیم براش خیلی سخت و چند سال زندگیمون برباد شد. این نگرانی من بود. بعدش متوجه شد انسان های زیادی که یه زمانی بهشون کمک کرده بودم کاملا نرمال، کسانی که توی زندگی روزمره باشون سرکار داشتم، همه اونا برام دعا کرده و اینو مطمئن هستم که خداوند صدای این انسان ها رو شنیده بود. اونجا بود فهمیدم که زندگی من ارزش داره. توسط چی؟ توسط این که همه چیز رو برای خودم استفاده کردم؟ یه نه، توسط این که اون زندگی خودم رو برای بقیه بکشم. طبیعی هست وقتی که دوباره سلامتی رو با دست آوردم متوجه شدم، فهمیدم که من نمیتونم طور دیگه زندگی کنم. اون چیزی که خداوند به من عطا میکنه پس اون رو بقیه هم هدیه کنم. و اینجا داریم اینو میبینیم، این روشی هست که خداوند میخواد. خداوند میخواد که ما اینجوری زندگی کنیم. زندگی ما ارزش داره وقتی ما رو برای اون، برای در راه اون قرار میدیم. وقتی برای ضعیفا اون هست که مراقب ما هست. میگه پس به همین دلیل میگه در آغاز این سال جدید علاقه بزنید توی کتاباتون این قسمتو بخونید اونو تا این عادت همیشگیتون بشه. به این شکل میتونید در برکت خداوند زندگی کنید. قوانینش چی بود؟ با چشمان باز در زندگیتون قدم بزنید، متوجه باشی، کنجکاو بمونی، نه اینکه فقط بخورین و بنوشی و همین که نگرانی نداشته باشیم. بیدار باشیم، دعا کنین با تمام وجودتون، بقیهش رو خداوند انجام بده.